أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. حاصل آنچه که گذشت اون شد که معانی حروف معانی نسبی هستند، یعنی برای واقع نسبت و ایجاد اون ارتباط خاص میان اطراف نسبت وضع شدن. این ارتباط می‌خواستی در عالم معانی و مفاهیم هم ایجاد شود میان دو مفهوم. به همین جهت هم گفته شده از ایجادی هست، یعنی مفهوم نسبت ظرفیت، نسبت ابتداییت یا ارتباط و اینها مفاهیم نسبی به حمل شایع نیستند، نسبی به حمل اولی هستند، مفهوم اسمی هستند، خودشون طرف نسبت قرار، ولی معانی حرفی ایجاد میکنن اون ارتباط رو میان دو مفهوم مثل آب و مثلا ظرف، سیر و ابتدا توی سیر و آخر. و این تقریبا نکته مشترک همه تعابیر مختلفی بود که از مرحوم میرزا، مرحوم شیخ، مرحوم عراقی بنابر آنچه که در مقالات هست و دیگران، مرحوم امام، و با تعابیر مختلفی ما این بخش این نکته مشترک رو بهش رسیدیم. حالا در اینجا یه اشکالی رو مرحوم جدید صدر دارن و بر این معنا که محل اشتراک همه این تعبیرات و این اعلام هست و بعد در صدد پاسخ از این اشکال برمیان، این پاسخ یه مقداری نتیجه رو تغییر میدهد، به تعبیرشون تعدیل میکنند. حاصل اشکالشون اینه که اشکال ثبوتی است. یکی از نکات تقریبا پیچیده این بحث است، این بحث تحلیلی است در معانی حرفی. فرمان برای اینکه این که گفته شد معانی حرفی ایجاد نسبت و ربط به حمل شایع اصطناعی را در ذهن ایجاد میکنند میان مفاهیم، این واقع ربط و واقع نسبت میان دو وجود و دو امر حقیقی شکل میگیره. خب اینجا اگه بخواد واقع نسبت میان مثلا آب و ظرف ایجاد شود در عالم ذهن، میان چه و چه ایجاد می شود این نسبت به حمل شایع، این ارتباط؟ میان دو وجود ذهنی که دو کیف و دو عرض نفسانی هستند، این که واضح البطلان است، زیرا این دو تصور و لحاظ به ما هما وجودان ذهنیان و عرضان نفسیان که دو کیف نفسانی، میانشون نسبت ظرفیت نیست. ظرفیت میان دو جوهر است، مثلا شیعی در شیعی دیگر، دو کیف نفسانی که نمیتونه یکیش ظرف و یکیش مظروف دیگری قرار بگیره. پس تحقق نسبت ظرفیت بین دو وجود ذهنی، دو وجود حقیقی در عالم ذهن، دو عرض در عالم نفس، این که معقول نیست. نسبت ظرفیت معقول نیست بین این دو. چرا؟ مثلا نسب دیگری در عالم ذهن ممکنه، مثلا معیت، با هم بودن فلان، ولی اون نسب که به درد نمیخوره، اون که حاکی از ظرفیت نمیتونه قرار بگیره. پس اون نسبی که ما در خارج داریم و میخوایم ازش حکایت کنیم و ایجاد ربط کنیم در ذهن، این ایجاد نسبت ظرفیت، ابتداییت، امثال اینها بین دو وجود ذهنی معقول نیست. اگر مقصود این است که این ظرفیت یا این نسبت ظرفیت بین دو ملحوظ بالعرض قائم شده است، نه خود لحاظ، بین خود تصور، دو تصور که دو وجود ذهنی است و دو کیف نفسانی است، نسبت ظرفیت محاله باشه، بین ملحوظین به این دو لحاظ و متصورین به این دو تصور ملحوظ به این دو لحاظ، بین اون دو تا ملحوظ این نسبت هست. چون میفهمد داری که خب این ملحوظه، این مقصود چی است؟ ملحوظ بالعرض است که در خارج است، این که خارج از ذهن است، نسبت واقعی در ذهن که نمیتونه بین اون دو شیء خارجی باشه. اگر مقصود ملحوظین به ذات است، ملحوظین به ذات همون لحاظین است، چیز دیگه نیست. در فلسفه و منطق خوندید معلوم به ذات عین علم است، ملحوظ به ذات عین لحاظ است، چیز دیگری نیست. اگر مقصود ملحوظین بالعرض است، به ما هما ملحوظان، نه به ما ذاته ما که در خارج است، یعنی به ما هما حاکیان عمل خارج، این نسبت در اون بخش حکایت دو تا لحاظ از خارج اخذ بشود، اخذ هر چیزی در عالم حکایت و ملحوظیت به ما هو ملحوظیت یک لحاظ، فرع این است که در ملحوظ به ذات اخذ شود، یعنی اون شیء، اون نسبت بایستی قابل لحاظ و وجود ذهنی باشد، حقیقت و ماهیت نسبتیش، تا بتواند حکایت کند از خارج. فرض بر این است، ما در اون بحث گذشته گفتیم بر این که نسبت، حقیقت نسبت تقرر ماهوی ندارد، یعنی قابل لحاظ، به ماهو نسبت قابل لحاظ نیست. چرا؟ به ماهو به حمل اولی مفهوم نسبت قابل لحاظه که این نسبت نیست، این ربط نیست، ربط به حمل شایع نیست، این مفهوم مستقلی است، طرف ربط خودش قرار دید. واقع نسبت به ماهو نسبت در طول وجود طرفینش است که در طول وجود است، تقررش در طول وجود است، قابل انتزاع به ماهو نسبت نیست، به ماهو نسبت به حمل شایع حقیقت نسبت نیست. حالا که نیست، پس بنابراین نمیتونه در این ملحوظ ذهنی ما حقیقت این نسبت بیاد، نسبت هم باشد به حمل شایع، قائمه به دو طرف هم باشه، این معنی نداره. پس بنابراین این که گفته می شود معانی حرفی ایجاد نسبت می کنن در عالم ذهن، ایجاد نسبت بین چی و چی می کنن؟ بین دو وجود ذهنی که معقول نیست، اینجور نسب ظرفیت و مظروفیت و ابتدائیت و انتهائیت بین وجودات ذهنی معقول نیست. به لحاظ معروضه به ذاتش، معروضه به ذاتش، معروضه به ذات این ملحوظه این خود لحاظه، چیزی دیگری نیست، متصوره به ذات خود تصوره. به لحاظ حکایتش از خارج و حکاییتش، گفتیم اینا ایجادی هن، حکایی نیستن، چون واقع نسبت قابل نگاه داشتن در ذهن به ماهو نسبت نیست، قابل دیدن به ما هو نسبت نیست، مگر مفهوم اسمی ازش انتزاع کنیم، تو میشه طرف نسبت، نه نسبت. بنابراین هیچ شقی از این شقوق قابل قبول نیست. اصلا چگونه میگویید اینا در معانی حروف ایجاد نسبت در عالم ذهن میکنن، عوض شدن برای معانی نسبی، اونم نسبی حقیقی و حمل شایع، نه مفهوم نسبت. این حاصل اشکالیست که ایشون ایراد میکند و در مقام پاسخ برگیان میفرمان برای این که ما دو گونه نسب داریم، نسب ذهنی، یک نسب ذهنی که موطن و جای جایگاهش و سقع وجودش خود ذهن است، در خارج نیست، مثل نسبت عطف، نسبت اضراب، بل برای اضراب استعمال میشه، نسبت استثناء، نسبت اخبار، انشاء، اینا نسبی است که معانی نسبی مثلا حروفی است که موطن این نسب عالم ذهن است. چون وقتی ما استثناء میکنیم در خارج که استثناء نیست، در خارج اشیاء هست. ما که یه حکمی رو دادیم از این حکم مثلا استثناء میکنیم. اکرم علما میگیم الا فلان هم الا فساق هم الا مثلا زیدن این هم. این استثناء تو عالم ذهن در خارج استثناء نیست. یا وقتی اضراب میکنیم جا ان زیدون بل امرون، اضراب رو این برگشت رو ما میکنیم تو عالم ذهن ما. از اون تصور اول برمیگردیم به تصور دیگری، از زید برمیگردیم به امر مثلا. حالا در خارج که اضرابی شکل نمیگیره، در عالم موجوداتی که موجود میشن در خارج ما داریم از اونا حکایت میکنیم. یا خود نسبت خبریه و اخبار عالم ذهنه، این معنی که جمله خبریه رو ما در ذهن اخبار میکنیم، از سعی میکنیم ایده فانی در خارج کنیم، ولی در خارج که اخبار مخبری نباشد خبر نسبت خبری در خارج، در خارج زید است و علم زید است و چیزای دیگه ای که هست. ما میگیم زید رو تصور میکنیم، علمش هم عالم، عالم رو تصور میکنیم، میگیم زید عالم است. این اخبار رو بیدیم یا انشاء بکنیم. این قبیل نسب ایشون میگن باید نسبی است که موطن و هست ذهن، جاش و سبع وجودیش و ظرف وجودیش خود عالم ذهن است، عالم اون نفس مدرکه است به اصطلاح. اینها میشود گفت حروفی که برای این معانی نسبی از این قبیل که موطن از ذهن واقع شده رو هست، برای اون واقع اون نسبت ها به حمل شایع وضع شده است، برای ایجاد اضراب، ایجاد مثلا اخبار، برای ایجاد نسبت اخباری، ایجاد نسبت استثنایی و امثال. اما نوع دوم نسب، نسبی است که در موطن وجودش خارج است، نه ذهن. چه ذهن ما باشه چه نباشه اون در خارج اون، مثل نسبت همین ابتدائیت و ظرفیت و استعلائیت، اینا مال اشیایی است که در خارج است. آب در کوزه است مثلا، آتش در منقل است، زید در دار است، سیر از بصره است. اینا چه ذهن من باشد چه نباشد، این نسبت بین این دو موجود و حادثه در خارج شکل گرفته است. اینا موطن وجودیشون، نسب موطن تحققشون عالم خارج است. از این تعبیر میکنمشون به نسب خارجی. بنابراین این نوع دوم و دسته دوم از نسب نسبت ها که موطنشون عالم خارج است نه عالم ذهن، این نوع نسبت ها در عالم ذهن وقتی میان به شکل نسبت نمیتونن بیان، به همین برهانی که گفته شد در این اشکال. اینها در ذهن تحلیلی هستن، وجود تحلیلی دارن. ما وقتی بخوایم شرحش بدیم تحلیلش میکنیم به طرفین و نسبت، بلا در ذهن به عنوان یک صورت واحده میاد. به عنوان صورت واحده میاد به نحو همون مفهوم اختاری معنای اسمی میاد، مثل معانی اسمی، ولی مزیق میاد. همون تحسیسی که مرحوم آقای خویی گفت، رضای ایشون میگه اگر مقصود ایشون این مطلب باشه یه مطلب درست نیست. در ذهن ما یک وجود ذهنی داریم، این وجود ذهنی ما وجود این آب خاصی است، آبی که در این ظرف است. یه دفعه مطلق آب تصور میکنیم، یه دفعه آب در این ظرف تصور، آبی که مظروف در این ظرف است، خصوص این حسه رو تصور میکنیم. ولی این حسه رو وقتی بخوایم تحلیل کنیم میگیم خب به تحلیل این آب است و ظرف است و کوزه است و نسبت بین این آب و این کوزه، ولی این یه امر تحلیلی است، یه نسبت واقعی نیست، نسبت تحلیلی است. این تحلیلی که در باب جنس و فصل، با جنس و فصل نسبت به ماهیت نوعی انجام بدیم، میگیم مثلا انسان یه ماهیته، ولی بخوام تفصیلیش کنیم، تحلیلیش کنیم، میگیم حیوان و ناطق و حیوانیت و ناطقیت و اینها در ذات نوع انسان خوابیده، ولی این یه نگاه تحلیلی است. حالا نگاه اولیش هم یه مفهوم و ذات و ماهیت انسانه. اینجا هم همینجور این معانی در معانی حرفی که وضع شدن برای نسب خارجی، نه نسبی که موتنش ذهن است، این محال از نسبت ظرفیت در ذهن شکل بگیره. بین چی و چی شکل بگیره؟ دو تا وجود ذهنی که ظرفیت معقول نیست. این به معنای همون این است که این حرف سبب میشه که با اون اسم دو طرفش اون حسه خاصه از اون ماهیت را که مقید شده است در خارج، در خارج منصوب شده است، اون نسبت خارجی است به موضوعش، به طرفینش، به موضوع خودش، به مظروف این ظرف قرار گرفته است، اون معنا را به عنوان یه مفهوم وحدانی میاره تو ذهن. یه مفهوم وحدانی است یا یه وجود ذهنی وحدانی است، ولی این وجود ذهنی وحدانی برگرفته شده است از سه چیز که اگه بخوایم تحلیلش کنیم برمیگرده به دو چیز و نسبت، ولی در خارج نه در ذهن. اون دیگه در خارج این محللون به و تحلیل به لحاظ خارجش محکیش، ولی در ذهن یه وجود وحدانی واحدی بیشتر نیست که این وجود وحدانی کاشف از اون همون صورت حسه مقیده حاصل شده ای از اون نسبت در خارجه. ولذا کسی گفته از معانی حروف اختاری است، اگه این را اراده بکنه ولی این حرف درست نیست. به این ترتیب کسایی که مدعی اختاریت بودن مثل آقای خویی، این حرف درست میشه. این حاصل فرمایش ایشون که در حقیقت آمدن نسب رو به دو گونه تقسیم کردن، نسبت هایی که سقع وجودیشون یا سقع وجودیشون، موتن وجودیشون ذهن است، اونها میشه حرف برای واقع اون نسب در عالم ذهن وضع شده باشن، برای ایجاد اون نسبت. وجدانان ما ببینیم در مثل اضراب، در مثل استثناء، در مثل اخبار، ما اونجا تو ذهن این نسبت رو داریم، تو خارج نداریم. اما در مثل ظرفیت، در مثل ابتدائیت، انتهائیت، استعلاء و نسب خارجی دیگر، ما در ذهن سه چیز نداریم مثل اون موارد اضراب و اخبار و استثناء و امثال این، بلکه در ذهن یک وجود واحد ذهنی داریم که این را اگه بخوایم تحلیل کنیم میتونیم برگردونیم به دو طرف و نسبت به نحو تجزیه و تحلیل، نظیر تجزیه و تحلیل نوع به جنس و فصلش، مثل اجزای همون عقلی نوع فصل در جنس و فصل در نوع. و الا دیگه این نسبت واقعی در ذهن بین دو چیز نیست، چون دو چیز در ذهن نداریم، یه مفهوم وحدانی، یه وجود وحدانی حسه رو داریم در ذهن. و اینه وقتی میخواییم تفصیلش بیان کنیم بهم اینجوری بیان میکنیم، میگیم توش یه طرفش آبه، یه طرفش ظرف آبه، یه طرفش نسبته به لحاظ محکی خارجی است که محکی بالعرض در حقیقت. این حاصل فرمایشش که این فرمایش به نظر ما اصل قضیه واقعا مورد تزلزل و تشکیک قرار میده. یعنی این معناش اینه که پس بنابراین ما معانی حرفیه در این قبیل نسب حروف که غالبا هم حروف غیر از مقدار کمی از حروف برای همین معانی نسبی خارجی بحث شده، لازمش اینه که پس بنابراین این معانی عین همون معانی اسمی باشه با این فرق، اونا وسیع‌تر دائرهش، این اینا حصه خاصه از اون معانی اسمی، و این قابل قبول نیست. به این شکل چند تا نکته ممکنه ذکر بشه برای تنبه وجدان لغوی انسان و ذهنی انسان که اینجا بالاخره این اشکالی که ایشون کردن یه پاسخ دیگری باید داشته باشه. این پاسخ نمیشه پاسخگو باشه. یک نکته اینه که ما به حسب وجدان حس میکنیم که در موارد حروف ما عین موارد همون نسبی که موطنشون ذهن است دو طرف را تصور میکنیم، لحاظ میکنیم به عنوان لحاظ مستقلی. یعنی وقتی میگیم آب در این کوزه که میگیم غلام زید، هم غلام را تصور بکنیم هم زید را تصور بکنیم، عالم عادل هم عالم را تصور بکنیم هم عادل را تصور بکنیم، این اونجایی که میگیم العالم عادلون در نسبت خبری. چطور در نسبت اخباری وقتی میگیم العالم عادلون دو طرف تصور مستقل دارن، اینجوری نیست که جزء تحلیلی تصور سومی هم، چون اونجا نسبت واقعیه در ذهن نسبت خبری. اینجا هم همینجور وقتی میگیم غلام و زید، غلام رو تصور بکنیم، زید هم تصور بکنیم، نسبت بینشون هم تصور کردیم. بالاخره استقلالیت اطراف حروف شبیه نظر وجدانی شبیه استقلالیت اطراف نسب نسبی است که نسبت هایی است که موطن اصلیش خود ذهنه، مثل نسبت استثنایی اکرم القوم الا زید، اینجوری زید تصور میکنیم، اونجا هم زید غلام زید زید تصور کردیم، غلام رو تصور کردیم، تفصیلا تصور میکنیم نه اجمالا. وجدان میگه فرقی از این نظر بین این اطراف نیست، فقط این دو طرف نسبت ناقصه است، موطنش هم خارجه، اون دو طرف نسبت تامه است، مثلا خبری از موطن نسبت خبری هم ذهنه، به نسبت استثنایی موطن نسبت استثنایی ذهنه. ولی اینکه اطراف مستقل با دوالی که برشون هست که دوال اسمیست این همون جا استفاده شده و به ذهن آمده مستقلن، از این نظر ما وجدانا فرقی نمی بینیم، نصدی که طبق فرمایشیشون ما باز اینجا یه صورت ذهنی بیشتر نداشته باشیم، مثل صورت انسان که یکیه، ما انسانه که تصور بگو حیوان نادق بیشت تصور نمی کنیم. تو منطق میان این حد و رسم واسش درست بکنم، حالا انسان یه مفهوم واحده، دو تا مفهوم و نسبت بین اون دو تا نیست، نسبت خبری انسان حیوان و ناطق رو هر کنید اون تحلیل منطقی است. اما اینجا ما وقتی میگیم الانسان میگیم غلام و زید، میگیم ما اون فی او زیدون فی دار، زیدی که در داره زید تصور میکنیم، داره تصور میکنیم، اینا رو مستقلا تصور میکنیم، نه در یه مفهوم واحدی تحلیل میکنیم به غلام و زید و بعد نسبت رو چون نمیتونیم تقرر ذهنی بهش بدیم، ما همه اینا رو میگیم تحلیلی است، نمیشه که فقط نسبت تحلیلی باشه اون دو تا دیگه تحلیلی نباشه، اگر نسبت تحلیلی است اون دو تا هم تحلیلی، یه مفهوم وحدانی است، این مفهوم وحدانی به تحلیل برمیگرده به سه چیز، پس هر سه چیزش تحلیلیه، اینجوری نیست، اقلا اون دو تا غیر از نسبتش که طرفین نسبت تحلیلی نیست، تفصیلی است، وجدان ما میگه تفصیلی است در لغت تحلیلی نیست. العالم العادل و العالم عادل از نظر عالم و عادل با هم دیگه فرق ندارن، یعنی هر دو تصور عالم العالم مستقل، فقط اینجا العالم العادل نسبت وصفیه است، نسبت ناقصه است، خارجی هم است، این اتصاف در خارجه، ولی العالم و عادل این نسبت ذهنی است موتنش، چون اخبار است، اخبار در عالم خارج نیست، اخبار مثلا در عالم ذهن است، ولی در این حال العالم العادل و العالم عادلون از نظر طرفین علا حد واحد این تصور تفصیلی است، تصور اجمالی نمیشه باشه، این خلاف وجدانه، قیاس به باب انسان و حیوان و ناطق واقعا قیاس معنفاله، و اونجا واقعا در انسان ما یه مفهوم اجمالی بیشتر نداریم، اون حیوان ناطق رو عرف که نمیفهمه، منطقیون برای اینکه حالا شرح ذات و ماهیات و اجناس عالیه و این حرفا رو تصویر کردن آمدن یه تحلیل کردن، اون واقعا اونجا تحلیلی است، ولی اینجا اینجوری نیست. یه نکته که اقتضا داره ما بالاخره این نسبت رو در عالم ذهن یه جوری یک حکاییت تفصیلی باز بهش بدیم، چون وجدان رو میگه این تفسیریه، دو طرفش تفسیریه، خودش هم تفسیریه، ما ظرفیت رو اینجا میبینیم، همجوری که دو طرفش مستقل میبینیم ظرفیتش هم بالاخره اینجوری درک میکنیم که این آب مظروف این ظرف است، زید مظروف مثلا دار است، یا بر پشتبان است مثلا علا استعلا ها که سائر حروف، یا غلام زید است، هم غلام رو تصور میکنیم تفسیر، هم زید رو تصور میکنیم تفسیر، همین که این ملک اون است مثلا لزید، اضافه در تقدیرش حرف لام است مثلا غلام لزید، بالاخره این وجدان اینجوری حکم، این منبه که این مطلب قابل قبول نیست، بگه این چیز تحلیلی صرف. دو، او اشکال این که بگیم حس میاد در ذهن در معانی حرفیه و نسبت نمیاد مگر به نحو تحلیل، واقعی نیست، به حمل شایع نیست، و این همون اشکالی که بر مرحوم آقای خویی وارد شد، اینجا وارد میشه که این حسه از چی درست شده. حسه بدون انتساب و نسبت ایجاد نمیشه. تحسیس و حسه در طول و لازمه و معلول یک نسبتی است که منشأ تحسیس است. قبلا گفته شد خود ایشون این اشکال مرحوم آقای خویی وارد کرده. خیلی خوب، اینجا ما این تحسیس رو که تو ذهن، حسه رو که میخواییم تو ذهن بیاریم، منشأش هم بیاریم یا نمیاریم، اشکالیشون این بود. اگه منشأش هم بیاریم اشکال میشه، منشأ واقع نسبته، واقع ربطه، واقع ربط بین چی و چیه در ذهن، بین دو وجود ذهنیست، معقول نیست. بدون منشأش خود اون حسه خاصه میاد تو ذهن، منشأش اصلا در ذهن نمیاد و ادراک نمیشه، فقط خود تحسیس میاد، حسه شد تحسیس بودن میاد. گفتیم که اونجا هم عرض کردیم که این واقعا پس یه بخشی داره در کلام که دال برش نیست، اون منشأشه. اگه قطعا این نسب و حروف دال بر اون منشأ هم هست و لازمش این است که دیگه پس فقط مزیق شدن و تزییق تو ذهن بیاد، اما منشأ این چیه؟ این دال برش حروف همه میشن مرادف هم، اشکالی که اونجا کردیم، این اشکالی که وارد میشه دو مرتبه. و نسبت تحلیلی هم نمیدونه مسئله رو حل کنه، چون نسبت تحلیلی که نسبت نیست، نسبت تحلیلی بالاخره نسبت نیست. مفهوم نسبت اگه مقصودتون او که اصلا نیست در مورد حروف، او یک مفهوم دیگری است انتزاعی، او خودش یک معنای اسمی دیگر است. نسبت تحلیلی، کلمه تحلیلی که عوض نمیتونه واقعه، یعنی نیست، واقع نسبت رو نداریم. حالا که نداریم پس حروف افاده نمی کنن نسبت رو، معنای نسبی رو. این در حقیقت هدم اصل اساس وضع حروف برای معانی نسبی است، قابل جمع نیست. نسبت تحلیلی یعنی چه؟ نسبت تحلیلی نسبت هست یا نیست؟ اگر نسبت واقعی به حمل شایع از طرف این بخواد، اگر هم نیست پس مفهوم نسبته، مفهوم نسبت هم که به درد نمیخوره، محسس نیست. منبه سوم اینه که لازمه این است که اگر بگیم ما همش در موارد این حروف یک مفهوم وحدانی داریم، مفهوم حسه، این همون مفهوم مطلقی که خود اسم طرف داله براشه، مثلا انسان یا انسان خاص، این لوازمی داره که این لوازم اکثرش غیر قابل قبوله. یک لازمش اینه که معانی این که مرکبات وضع شده باشن برای این معنای خاص، یعنی دیگه ما اوضاع متعدد نوعی، وضع نوعی که طرف نسبت اسم جنس برای معناش وضع شده باشه، آب زرد برای معناش، جامعه معناش وضع بشه، فی هم برای مثلا ظرفیت وضع بشه، اینجوری دیگه نخواهیم داشت. همیشه یه مفهوم واحدی داریم، اون حسه است، باید بگیم مرکب وضع شده، این مرکب از دو طرف و اون حرف برای این، این حسه هم در هر جا فرق میکنه با حسه دیگری، همه این مرکبات هایی باستی وضع شده باشن مثلا در مفهوم وحدانی که اون حسه خاصه است. و این واقعا غیر قابل قبوله که بگیم مرکبات وضع دارن، بعدا ما اونجا خواهیم گفت که مرکبات وضع دیگری ندارن، تجمیع وضع همین مفرداتشه که وضع نوعی، به وضع نوعی وضع میشن، چه حروف، چه اطراف حروف، چه هیئات، چه مواد هیئات، چه اسمای اسامی اجناس، چه هیئتای فعلی، چه هیئتای اسمی مشتقات، چه هیئت جمله ناقصه تامه، اینا همه وضع مستقل دارن، ولی وضع نوعی در هر ماده‌ای قرار بگیرن، در هر بین طرفین این حرف قرار بگیره. اما طبق این تحلیلی که ایشون برگردون به یک وجود ذهنی واحدی و که انه مفهوم واحدی که این مفهوم به تحلیل برمیگرده به سه چیز، این مفهوم واحد مفاد مرکبه، مفاد تک تک اینا نیست، مفاد مرکبه از دو طرف و حرفه، پس وضعی مرکب برای این مفهوم واحد وضع شده باشه ولو به وضع آن موضوع له خاص، خونگیرم نیست. اصل وضع مرکبات رو بعداً در بحث های آینده انکار خواهیم کرد، اضافه بر وضع مفردات و مرکب و وضع هیئت و ماده به نحو وضع نوعی یکی از لوازم شاد بشه قابل قبول نیست. یکی از لوازم دیگر که ظاهرانشون ملتزم این لازم دوم شده است، لزوم ترادف بین اسامی جنسی که برای حساس خاصه وضع شدن که منتزع و معلول از اون نسبته. مثلا ایشون مثال میزنه، مثلا فانوس، کلمه فانوس چرا فانوس با نارون فی زجاجه مثلا یکی باز باشه، چون هر دو یه چیز هم. هر دو حسه خاصه ای از مثلا آتشی که در یاد نوری که در یه چرا یه چیز بلورین و شیشه ایه، یا مثلا از صارم، صارم در لغت وضع شده برای شمشیر تیز بران. کلمه صارم و از سیف الحاد بازی یکی باشه، بناش مرادف هم باشه، اینا مرادف هم، یعنی هیچ فرقی با هم دیگه در متصور ذهنی باز نداشته باشه. که انا وقتی گفتی صارم یعنی سیف الحاد گفت، این دوتا را اگه بیاری با او فرقی نباستی بکنه از نظر تصور ذهنی، و یه نوع ترادف باشه بین اینها. با اینکه اینجوری نیست، وجدان عرفی میگه اینا درست، اینا با هم تفسیر میشن، ولی مثل تفسیر انسان به حیوان ناطقه. بالاخره مفهوم حیوان ناطق غیر از مفهوم انسانه. اینا میگن واقعش یکیه، این دوتا جوهر حقیقیش و ماهیت خارج چیزش یکیه، واقعیتش، نه اینکه مفهومش هم یکیه. یه مفهوم اجمالی است، و یه مفهوم تفسیری است. مفهوم حیوانیت و مفهوم ناطقیت غیر از مفهوم انسانیته، گرچه این تعریف اونم هست. اینجا هم همینجور، فانوس یک مفهوم ساره، مفهوم اجمالی است که در نتیجه اون نسبت بین سیفیت، سیف بودن سیف و سارم، حاد بودن و تیز بودن و بران بودن و کارایی داشتنش، مثلا صفاتی که ذکر میشه، اون صفات شرح اینه، نه اینکه مفاهیمش هم عین همین مفهومه. غیر از این مفهوم نیست، عین اینا هر دو یه مفهومن، چیزی نیست. تعاریف به معنای ترادف نیست، تعاریف اسما و حساس به معنای وحدت مفهومیشون نیست، وحدت حقیقیشونه و مصداقیشونه، یعنی در ماهیتشون ولی یکیه با تعریف، اما مفاهیمشون با هم دیگه فرق میکنه، برای زیاد ترادف مفهومی ندارن. اونجا آدم تفصیلا یه چیزایی رو میبینه، سیف یه مفهوم، حدت مفهوم دیگری است، نسبت بین سیف و حدت این بازی مفهوم نسبی است، صارم نه، یه مفهوم اجمالی واحدی است که در طول اون انتصاب ذهن میتونه اینم انتزاع کنه به عنوان حسه خاصه از سیف، اسمش بذاره صارم. صارم البته ایشون میگه ای نداره، فانوس و نارون فی زجاجه یکیه مفهومش. حمله اولی بحث منطقی است، نه بحث لغوی. در لغت هیچ کی نمیگه مفهوم حیوان مفهوم انسانه، مفهوم ناطق مفهوم انسانه، میگن دو مفهومه، مرکبشون هم دو مفهومه، دو تا مفهومی که مغایرن با ترکیب که یکی نمیشه از نظر مفهومی، واسه مفهومش دو تاست، مفهوم که عوض نمیشه با ترکیب. هیچ لغوی نمیگه مفهوم حیوان و ناطق مفهوم انسانه، چرا؟ میگه واقعش اونه، درسته، ولی مفهومش دو تاست. بنابراین اونم همینجوره، اونم با سیف حادون بران، شمشیر بران غیر از با سارمون نتیجه است، که نبرای نتیجه چیز شده. اجمالا فرق نمی کنه، اگر در اونجا گفتید اینجا باز بگید، اون قبول کردی اینجا قبول کردی، اون باز قبول بود که ایشون گفتید. بنابراین اینا منفعات وجدانیست، و اینکه ما از این راه نمیتونیم این اشکال دفع کنیم، بگیم چون این نسبت تحلیلی است، والا اینها لوازمی است که قابل التزام نیست. یه پاسخ دیگری لازم داریم برای این شبهه، اصل شبهه وقت میمونه که خیلی خوب، حالا که شما بگید این نسبت در ذهن هست واقعی است، این نسبت که موطنش خارجه در ذهن بین چی و چی است؟ بین دو وجود ذهنی معنی نداره، نسبت ظرفیت نداره. چرا نسب دیگری مثل اون نسبی که موطنش ذهن عالم ذهن مثل استثناء و اضراب و اخبار و امثال اونا ممکنه باشه، ولی این نسب که موطنش عالم ذهن نیست تا وجود پیدا کنه بین دو وجود ذهنی و دو مفهوم در عالم ذهن، وجود موطنش در خارج تقرر ماهوی هم که نداره، در طول وجود نمیتونه بدون وجود طرفین در ذهن وجود پیدا کنه، در ذهن هم وجوداتش قابل تحقق این اضافه و این نسبت بین وجودات ذهنی نیست. پس بنابراین این نسب چگونه به ذهن میان و چگونه ما حکایت از اینا میکنیم ولو در ضمن طرفین؟ این اشکال واسطی پاسخ دیگری برای این اشکال پیدا کرد که پاسخ آینده است انشاءالله. سلام.